أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنا أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، لا تخلق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، سال جديد آغاز شد، سال جديد شمسي، إن شاء الله که ما هم بتوانیم در سال جدید روال جدید و شیوه های جدیدی رو پیش بگیریم در جهت کمال. من همیشه به دوستان تنمی تأکید میکنم که اول سال باید برنامه مناسبی رو تنظیم کرد، از اول سال تا آخر سال رو مشخص کرد که چه کارهای امسال رو باید انجام بدیم، و در پایان سال هم کارنامه ای رو باید تنظیم کرد، و کم و بیش خود من هم این کار رو انجام میدم. بینیم معمولا در تعطیلات ایدی که از کارها که میکنم تنظیم برنامه سال هست، بعد آخر سال هم یه جمع‌بندی انجام میدم از کارهایی که اون سال انجام دادم، کاری که پیش رفته، کاری که پیش نرفته، طبق برنامه که دیده بودم معمولا این کار رو انجام میدم. و خب این سبب میشه که انسان خودش رو ارزیابی کنه که در یک سالی که سپری شد چه کارهای انجام شد، چه مقدار موفق بودیم، حالا به لحاظ جهات سوری، جهات معنوی البته شیوه محاسباتی دیگری داره. بحث ما راجع به تقسیمات امر و بیان اقسام اوامر و احکام بود. عرض کردیم چارچوبه و منطق ما برای این کار این است که ما به ملاحظه مراتب حکم و مراحل در واقع سیر حکم مجموعه اوامر و احکام رو دستبندی و طبقه بندی بکنیم، طرزی که در علم اصول بحث میشه و خیلی منطق آشکاری نداره که چرا این انواع مطرح میشوند و با هم فی الجمله مقایسه میشوند و در مقام استیاد و استنباط از ادله یکی بر دیگری ترجیح داده می شوند منطق آشکاری نداره. نمیخوام بگیم فاقد منطق است، اما خوب است که ابتداعا منطق بحث رو مطرح کنیم، سپس به دستبندی و آنگاه به بحث از مسائل هر یک بپردازیم. این مبحث البته مبحث بسیار مهمی است و جا داره که کار تفصیلی راجع به اون انجام بشه ذیل مبحث تقسیم امر و اقسام اوامر و احکام، ولی خب ما به اجمال برگزار میکنیم. منطقی رو که پیشنهاد دادیم از شد این است که ما بر اساس مراتب اربعه حکم و شؤون اربعی که حکم داره بتونیم انواع احکام رو دستبندی کنیم، یعنی به اعتبار هر یک از این مراتب و مراحل یک دسته هایی و گروه هایی از احکام و صدور اوامر از ناحیه باری تعالی یا مبادی دیگر صورت می‌بنده. یکی از طبقه بندی ها و دسته بندی ها این بود که حکم رو به الهی و ولایی و حکومی تعبیر کنیم یا اداری تقسیم کردیم. از همین تقسیم روشن شد که حکم اداری یا حکومی ذیل حکم الهی و شرعی نیست، یعنی جزء احکام منصوصه در نصوص و متون مقدسه نیست. اون احکامی رو که حاکم صادر میکنه لزوماً آنچنان نیست که باید مثل احکامی که به لحاظ شرعی به عنوان حکم شرعی در موارد و مصادیق صادر میشه از اون قسم نیست. این نکته در همین تقسیم خود به خود اعلام شد، ولی در این حال جای بحث داره، چون ابتداعا ممکنه کسی تعجب کنه و استبعاد کنه که چطور می شود که حکم حکومی و حکم اداری در واقع که از قبل حاکم شرع هم صادر می شود این در ذیل حکم شرع نمی گنجه. بیانی هست امام دارند که بسیاری اون رو متوجه نشدن و همین سبب خلط شده. ایشون فرمودن که حکم حکومتی از احکام اولیه است و تصور میکنن یعنی احکامی که صادر میشود، احکامی که از قبل حکومت صادر میشود، اینها یکی یکیشون موارد و مصادیق همگی در واقع حکم شرعی اولیه اند، در حالی که ممکن است که حکم حکومی ثانوی هم احیاناً باشه، خودش به اولی و ثانوی تقسیم بشود، چون که اقسام دیگر هم دارد. مرادشون این است که اصل تشریع حکم حکومتی از احکام اولیه است، از احکام اولیه الهیه. این است که به حاکم حق صدور حکم حکومتی داده است، این حکم اولی است. ولی خیال میکنن خیلی ها این خلطو میکنن، از این عبارت امام میخوان اینجور استفاده کنن که گویی احکامی که صادر میشه اینها الهی و خودشون حکم شرعی هن، حکم اولی شرعی هن، در حالی که این خیلی لوازم داره. مثل این که مثلا احکام صادره فرض از جمله انتصاب افراد، این حکم حکومتیه دیگه، این که رئیس جمهور حکمش تنفیذ میشود، یا یک رئیس جمهوری وقتی مجلس میرسه به عدم کفایتش احیانا حاکم تنفیذ میکنه نظر و رأی مجلس رو بر عدم کفایت رئیس جمهور، یا سایر احکامی که صادر میشود، انتصابات عزلها، سایر انتصابات و عزلها در فرض کن نیروهای مسلح، اینا همه احکام حکومتی هن. احکام حکومتی فقط به بعضی از مواردی که احیانا یه وقت مثال زده شد که آقا فرض کنید قانون مطبوعات رو لازم نیست دوباره بیاید بازنگری کنید، خیال میکنن این فقط حکم حکومتی است. خیلی احکام حکومتی یا مثلا مصادره اموالی که از طرق غیر مشروع احیانا حاصل شده، تحصیل شده، و یا احیانا اموالی در جایی انباشته شده که مفاسدی برش مترتب هست، امثال اینجور جاها رو خب غالبا ذهنیت دارن و اینها رو احکام حکومتی قلم داد میکنن، ولی احکام حکومتی قلم روش وسیعه که فی الجمله توضیح خواهیم داد. از شاید که بحثایی که راجع به مجموعه احکام، انواع و اقسام احکامی که طرح خواهیم کرد می شود بحث کرد زیاده، از کردیم اگر بخوایم وارد شیم خیلی فشرده و گزیده بحث کنیم دست کم باید یک سال درسی رو به اون اختصاص بدیم اگر بخوایم حق مطلب رو فی الجمله ادا کنیم. ولی خب بنای بر چنین ورودی نداریم، برای اینکه این به این ورود به این تفصیل خروج از موضوع خواهد شد، چون ما بحثمون اصول، نه فلسفه اصول. این بحث از جنس فلسفه اصول و فلسفه فقه، و اگر بنا بود یه بحثی به عنوان فلسفه فقه یا فلسفه اصول بنا بود مطرح بشود، بله باید به تفصیل وارد میشدیم. اما الان چون نه فلسفه اصولی رسما وجود داره و نه فلسفه فقهی رایج و دائر هست و این جور مباحث جایگاه نداره در بحث های حوزه، بناچار در خلال مباحث اصولی این مطالب مطرح میشه، و الا اینو بحث های اصولی اولا و به ذات نیستن. و البته وقتی بحث میشود بر اساس مباحثی که صورت میپذیره و مبانی تأسیس میشود، قواعد اصولی تولید میشه. این چنین هست، اما اولا و به ذات اینا مباحث بیشتر فلسفه حکمند که هم در فلسفه اصول جا داره بحث شه، هم در فلسفه فقه جا داره که بحث بشود. لحاظا در همه موارد وارد نخواهیم شد، در خصوص حکم حکومی چون بحث نشده و در ادبیات اصولی ما اصولا جایگاه نداره و هنوز وارد نشده، رسما وارد ادبیات اصولی ما نشده، و غالبا در خلال بحث‌های فقهی فقهای ما این مطلب رو مطرح کردن، و هنوز مثل سایر دستبندی‌ها و گونه‌شناسی‌های حکم که در اصول طرح میشه، ولو غالب اونها هم باز جاشون به طور طبیعی علم اصول نیست، ولی خب رایجه که مطرح میشه، روال و رویه است که اون بحثا مطرح میشود. این بحث مطرح شون نمیشود، ما یه مختصری بیش از دیگر اقسام حکم بهش خواهیم پرداخت. از سبت که بحثایی که میشه مطرح کرد بحث ماهیت این حکمه و هر حکم دیگری، وقتی راجع به یه حکم بحث میکنیم باید اینا رو بحث کنیم، ماهیت حکم. در خصوص این حکم، این قسم یعنی حکم حکومی، نسبت حکم حکومی رو به حکم الهی و حکم ولایی باید بحث کنیم. بحث دیگری که باید مطرح بشه فوارق، زیل همین عنوان دوم، فوارق حکم حکومی با دیگر احکام، انواع حکم و خصوصا حکم شرعی که در دو قسم الهی و ولایی و نبوی ولوی جای میگیره. و قهرن من مبانی شرعی و ادله مشروعیت رو باید بحث کرد، و چهارم نکته که باید بحث بشود منات حکم حکومی است. آیا حکم حکومی ثابته داره یا نداره؟ یعنی همینطوری به دلخواه آیا حاکم حکم میکنه، و اگر چیزی رو به دلخواه حکم کرد این مشروعیت پیدا میکنه، اون وقت تفاوت این با خودکامگی و استبداد چه میشه در اون صورت؟ اگه بناشه که حاکم هر چیزی که پسندید و دلش خواست حکم بکنه و اون رو حکم حکومی و واجب الاطاعه قلمداد بکنیم، اون وقت پس چون این حکومتی با حکومت استبدادی که مبتنی بر لابدیت نفسانی و خودکامگی است چه تفاوتی پیدا میکنه؟ قطعا مناطی دارد حکم حکومی، و بر اساس مناطات مشخص و انضباط مشخصی باید صادر بشه. و روش شناسی حکم حکومی که به چه طرزی حکم حکومی باید صادر بشه، روش در واقع صدور حکم خودش یه بحث بسیار مهم و جدی است. قلمرو به حکم حکومی، این که تا کجا هست، آیا در اجرائیات فقط مثلا فرض بفرمید، آیا در خصوص احکام وضعی فقط، یا در حوزه احکام تکلیفی هم میتواند حکم حکومی صادر بشود. به هر حال قلمرو و اون گستره و ساحت حکم حکومی تا کجاست و نهایتاً اقسام در واقع حکم حکومی. این 5-6 نکته رو اجمالاً باید بحث کرد و البته ما عرض کردیم در خصوص این قسم از احکام این تفصیل رو داریم مطرح میکنیم و الا سایر و بعدم همین عنوان ها رو به اجمال بحث خواهیم کرد و الا همین عنوان ها رو در خصوص همه مباحثی که همه انواع اوامر و انواع احکامی که در اصول مطرحه نمیشه طرح کرد. اصول اینو ما عمدتاً تمرکز دارن فقط بر این مسئله که اگر ما با دلیل روبرو شدیم و احتمال میرفت که مثلا حکم تعبدی باشد یا توسلی، اصل این است که بگیم توسلی است این یه مدلول این امر مثلا یا تعبدی است، به همین میزان بسنده میکنن و عبور میکنن چون بنا ندارن اصل بحث رو طرح کنن، چون اصل بحث حکم شناسی بحث اصولی به قلمداد نمیشود. و راجع به حکم حکومی مختصری میخوام توضیح بیشتری داده باشیم و الا همون روال رو البته خب با یه مداری طرح منقه بحث طی خواهیم کرد. ما عرض کردیم که حکم حکومتی رو میشود اینجور تعریف کرد، با این عبارت ما تعریف کردیم الاوامر جزئیت و تطبیقی او تطبیقی او القوانین کلیت الموضوع الصادر عن الحاکم المشروع حکمو به ما و حاکم تحت انضباط معین مع احراز المنات. ما این تعریف رو میخوایم پیشنهاد کنیم. تعابیر فقها رو کمابیش مرور کردم و چندان کسی بنا نداشته تعریف منقحی از حکم حکومی ارائه کنه، اما از مباحثی که زیل حکم حکومی در خصوص مصادیق حکم حکومتی طرح شده و مثالهایی که گاهی زده اند و بعضی دراسات و بحوثی که در قول و پیرامون این نوع از حکم طرح شده خیلی از نکات به دست میاد که ما کم بیش از همون نکات مدد گرفتیم و این تعبیر رو به عنوان تعریف پیشنهاد میکنیم. اولا هر گونه امر جزئی و کلی رو میتواند شامل شود. اینجور نیست که فکر کنیم فقط در حوزه شؤون جزئیه و امر جزئی، مثلا اینکه فلان کس فلان فرد معین منصوب شود یا عزل شود یا فلان قانون در خصوص فلان مثلا مال حاکم امری بکنه، فقط اینا نیست. علاوه بر اینها موارد کلی هم هست، یعنی میتونه جعل قانون کلی بکنه، اینکه فرض کنید برای فلان نوع از حیوان فرض کنید برای اسبم بیاییم زکات وضع بکنیم یا فلان حکم کلی رو تعلیق کنه حاکم مثلا فرض کنید. اینها به صورت یک امر کلی هم مشمول این مورد هست، علاوه بر این که در مواردی هم ممکنه که مصداق تطبیق حکم شرعی بر موارد باشه، یه جاهایی احکام شرعی داریم اما حاکم میاد دستور مؤکد میدهد برای اجرای خاص آن و مورد رو احیانا تشخیص میدهد که مصداق فلان حکم کلی شرعی است، از این باب احیانا حکم میکنن. پس بنابراین شامل تطبیق هم مقام اجرا هم میشود. در این حال این حکم از قبل حاکم صادر میشه، یعنی حکمی نیست که از ناحیه شارع صادر شده باشد. منشأ در واقع شارع است، اون که حکم رو حاکم است، اون که انشاء می کند حاکم است نه شارع. و انشاء کننده لازم نیست شارع بوده باشد بلکه حاکم، و بسا گاهی در قبال حکم شرعی است. شارع حکم دیگری داره، وجوب حج برای افراد مستطیع سالانه، هر سالی که مستطیع هستن. اما در این حال حاکم ممکنه بیاد بگه که فعلا کسی حق نداره مثلا حج مشرف شه به جهت چنین مصالحی، یه مصالح خاصی. این است که منشأ حکم هم حاکم است، و البته نه هر حاکمی، چرا که کسی که حاکم جوره و اصولا اساس حکومتش جائران است و غیر مشروعه، چون این حقی رو خدا به اون نداده تا اینکه بگیم برغم آن که این جائر است اما چون حکم حکومتی اطاعت کنیم. نخیر، از بنیاد در واقع خارج از ضابطه است، در واقع چون این حکمی گویی تخصصا خارجه و آثار شرعی برش مترتب نیست، چون حکومت او مشروع نیست. تا اینکه بگیم بر چون حاکم از خود کرده پس بنابراین اطاعت واجبه، نه خیر، اطاعت در هیچ چیزی از او واجب نیست وقتی حاکم حاکم جوره. پس بنابراین باید حکومت و سلطنت فرد مشروع باشه حاکم. و حاکم هم از موضع حاکم حکم کنه، نه به ما هو مفتی و مجتهد. یه وقت فقیه اجتهاد میکنه ولو فقیه حاکم فتوا میده، و احیانا فتواست و گاهی اصلا در قلمروی نیست که ارتباط پیدا کنه به اختیارات و حکومتی. این حکم حکومی نیست. گاهی حاکم، فقیه حاکم نظر میده، حکم میکنه، اما نه به ما هو حاکم بلکه به ما هو قاضی. قاضی در یه مسئله قضایی نظر میده. الان تفکیک قوا عملی میشود، ولی در گذشته که چنین نبوده، که اینجور نبوده که مقام اجرا از مقام قضا و مقام تقنین و تحقیق جدا باشه. یه نفر هر سه شأنو داشته، الان تفکیک شده. اما در این حال اگر حاکم خودش حسب مورد اختیار از اوست، بر این که قاضی رو هم او باید منصوب کنه و به اصطلاح قاضی القضات رو و رئیس قوه قضاییه رو حاکم فرض کنید بر قانون اساسی ما نصب میکنه، این به این معنا نیست که از خودش سلب اختیار کرده باشه. خب میتونه قضا بکنه، جایی قضاوت کنه. حکم قضایی باز غیر از حکم حکومتی است. شأن قضا با شأن حکومت تفاوت میکنه. پس بنابراین به ما هو حاکم، یا به ما هو عریف، به ما هو خبره، این که کسی کارشناسه، خبره یه امریست، راجع به چیزی مطلبی رو مطرح میکنه، این حکم حکومتی به حساب نمیاد. لذا حکم حکومتی مقید است به در واقع این که به ما هو حاکم حکم کرده باشد. در این حال تحت انضباط معین، این که بی انضباط خارج از بی روال و بی قاعده نیست، بلکه تحت قواعد مشخصی این حکم صادر شده باشد. مثلا فرض رو فرمید که اگر از قواعد صدور احکام حکومتی این باشد که فقیه حاکم به یقین برسد، باید اون رعایت کنه، یا دست کم به اطمینان عقلایی دست پیدا کنه، باید این رعایت کنه، یا اگر کسی هستن کسانی بر این نظر ابرام دارند که باید مشورت کنه بعد حکم صادر کنه، ولی خودش به یقین رسیده باشد، ولی خودش به اطمینان رسیده باشد، اما راجع به موضوع باید مشورت کنه. احیانا چون صدور حکم حکومتی عمدتا بر مبنای تشخیص معنات و موضوع هست و باید موضوع رو خوب تشخیص داده باشه، احراز کرده باشه، بعضی میگن که حتی اگر به یقین یا اطمینان هم در خصوص تشخیص موضوع و احیانا حتی مصداق محط و محل حکم هم رسیده باشد، به حکم و شاور هم فی الامر باید مشورت کنه. و بعضی حتی فراتر از این گاهی میگن که اگر مشورت کرد و مشاورین مطلبی رو دادن، از اون معدای مشورت نباید تخطی کنه. این حالت انظاره، حالا ممکنه مخدوش باشه، ولی به هر حال مجموعه از ضوابط رو طرح میکنند. یا اینکه بعضی میگویند که حکم حکومتی نمیتواند خارج از چارچوب حکم شرعی باشه، اونچنان که به شهی صد نسبت داده میشه. ولی خب اگر چون این نظری پذیرفته شد، باید این انضباط رو رعایت کرد و نظر امام که خب مشخصاً غیر از اینه و همطور که در تعریف و تبیین و تقسیم هم ما برش ملتزم بودیم، این است که نخیر حکم حکومتی در عرض حکم شرعی است، نه در طول حکم شرعی و در چارچوب حکم شرعی. البته اساس حق حاکمیت و صدور حکم، صلاحیت صدور حکم و اعطای چنین حقی، این البته مبنا شرعی است. خب همین دیگه، اگر فرض ما مقید نخواهیم باشیم در چارچوب حکم شرعی و در طول حکم شرعی قرار بدیم، اون موقع باید بگیم از هر طریقی که حاکم بتواند موضوع رو احراز کند، تشخیص بدهد، تشخیص برسد. حالا یه وقت میره بر اساس طبقه بندی که در لسان شارع در آیات و روایات راجع به موارد وجود داره، راجع به احکام وجود داره، از طریق اونها احراز میکنه. مثلا بر اساس روایات میبینه که بر امر ولایت و حکومت تأکید خاص شده، حتی در مقابل صلات و زکات و صوم و امثال اینها. یا میبیند که مسئله ربا یه تأکید خاصی روش هست، مسئله فرض بفرمید که زنا یه تأکید خاصی روش هست، و این نیست که بشود مثلا تحلیل کرد. فرض کنید خب ممکنه بله مراجعه کنه به متون، از جمله طرق هم مراجعه به متون و دریافت مذاق شارع و لسان شرع این هست، اما مقید نیست به اینها، از طریق رجوع به خبرگان، کارشناسان، احیانا مطلبی رو احراز میکنه، موضوع رو احراز میکنه و مشاورین امینی داره، چیزی نظیر همین مثلا مجمع تشخیص مصلحت، اینا دیگه مشاورین عالی و امین رهبری هم. اینا آدم های کار دیده با تجربه و مطلع و صاحب تشخیصی هستند که جمع شدن در اون مجمع و مشاوری میدن و به نظر اونها اعتماد میکنه، و وقتی اونها اظهار نظر میکنن، رهبری و ولی امر هم به اطمینان لاقل میرسه، به یقین که نمیشه رسید، به اطمینان میرسد، اطمینان رو اوغلای حاصل میکنه. اوغلا هم همین کارو میکنن، اوغلا به هر حال میان مراجعه میکنن به اهل حل و عقد، مراجعه میکنن به مشاورین امین، به خبرگان، مراجعه میکنن به آراء عمومی. گاهی مثلا آراء عمومی و اکثریت رو مبنا قرار میدن، میگن این موضوع رو اکثریت نظر دادن اکثریت مردم همون عمل می شود. مثلا به هر حال به اشکال مختلفی به احراز منات باید بشه، پس بنابراین هم احراز منات لازم است هم باید مناتی باشد. به هر حال مبتنی بر مناته و مناتش مثلا فرض کنید مصلحت عام است، مناتش فرض حرج است، وجود حرج و لزوم رفع حرج است و امثال اینجور نکات و مطالب. پس بنابراین در مجموع و در این تعریف ما پاره از نکات رو تعبیه کردیم که باید در تشخیص حکومتی به اون توجه بشه. الاوامر الجزئیه او التطبیقیه او القوانین الکلیه الموضوعه الصادر عن الحاکم المشروع حکمه به ما هو حاکم تحت انضباط معین ما احراز المنات. این تعریفی است که ما هستیم. حالا وارد بحث نسبت این حکم به حکم الهی و ولایی و در مجموع شرعی بخوایم بشیم، بحثای زیادی داره که بذاریم به جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.